خب سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین گرامی و خوشحالم از اینکه این مجال دست داد تا راجع به ادبیات و پزشکی و نسبت این دو صحبت داشته باشم. شروع ماجرا از اونجایی است که ما با دو مدل مواجه شدیم در پزشکی. مدل اول مدل بایومدیکال بود و مدل دوم مدل هیومانیستیک. این به این معنا نیست که ما از پزشکی‌های مختلف یا از آلترناتیو مدیسین صحبت بکنیم، بلکه به این معناست که پزشکی نوین، پزشکی که مبتنی بر شیوه‌های علمی است، دوباره محک بخوره از حیث روش‌ها، از حیث مواجهگی بالینی، از حیث نیازها و مباحثی که در مواجهه با علوم انسانی براش ایجاد میشه و ما پزشکی رو تقویت بکنیم، علوم پزشکی رو تقویت بکنیم. پس در آغاز سخن اون بحث نظری که میخوام خدمتتون بکنم رو با این تذکر شروع میکنم که وقتی از پزشکی انسانگرا یا هیومانیستیک صحبت میکنیم، به این معنا نیست که میخوایم بریم و یک شیوه و شاخه‌ای موازی با پزشکی رایج ایجاد بکنیم، بلکه میخواییم پزشکی رایج رو ارتقا بدیم و مبانی علوم انسانی رو در اون ببینیم. پرسش قدیمی که چند دهه مطرح شده این است که سرشت پزشکی چیه؟ اسنس آف مدیسین چیه؟ برخی گفتن پزشکی ساینسه، پزشکی علمه. اما همین که میگیم پزشکی علمه، این پرسش ایجاد میشه که خب اگر پزشکی علمه چه تفاوتی با فیزیک، شیمی و زیست شناسی داره؟ و علم دانستن صرف پزشکی، فروکاستن پزشکی به زیست شناسی نیست؟ علم دانستن صرف پزشکی و صرف علم دانستن پزشکی، فروکاستن او به شیمی یا فیزیک نیست؟ و آیا میشه از تفاوت‌های میان پزشکی و این علوم صحبت کرد؟ اینجاست که برخی گفتن پزشکی فراتر از علم، انگار ساینس نیست بلکه ساینتیفیک است. یعنی میشه از پزشکی به مثابه یک امر علمی سخن گفت، اما نمیشه او رو صرفا علم دونست. برخی گفتن پزشکی آرته، پزشکی هنره. همونطور که میدونید شما ممکنه یک آشپز، یک مادر لوازم درست کردن یک غذا رو، مثلا قرمه سبزی رو، از سوپرمارکت تهیه کنه، شما هم ممکنه همون لوازم رو از همون سوپرمارکت با همون برند ها تهیه کنید. هر دوی شما هم ممکنه گایدلاین مشخص داشته باشید، کتاب های آشپزی رو خونده باشید، اما در نهایت اون چیزی که مادر شما درست میکنه خیلی لذیذتر باشه نسبت به اون چیزی که شما درست میکنید. و این هنر مادر هست، با وجود اینکه همه اون چیزها، همه مواد اولیه مشابه بوده. این جنبه هنری است که ما در طبابت داریم، جنبه هنری است که در پژوهش داریم، جنبه هنری است که در گفتگو با بیمار داریم و یکی از پنج معنای نسبت هنر و پزشکی است که حالا در مجال دیگری میشه به انواع نسبت هنر و پزشکی پرداخت و به او توجه کرد. پس این هم نکته مهمی است که به هر حال پزشکی بعضی گفتن آرته، بعضی آمدن گفتن بهترین تلقی از پزشکی آمیختن این دو با همه، یعنی پزشکی رو یک هنر علمی بدونیم و یک ساینتیفیک آرت بدونیم. جواب‌های دیگری هم آمده، پزشکی حرفه است که خیلی ها معتقدن که حرفه هم هست، اما کور پزشکی و هسته پزشکی رو نمیشه حرفه فرض کرد، به خاطر اینکه اون وقت جنبه‌های متنوعی از پزشکی رو با صرف حرفه دانستنش نادیده گرفتیم و از بین بردیم و او رو به حد فروبستگی حرفه‌ای فرو کاستیم. بعضی هم گفتن پزشکی حکمت عملی است، تدبیره، به تعبیر ارسطو فرونسیسه، به تعبیر گادامر، و در واقع علمی است که نظریش همون عملیشه و عملیش همون نظریشه. شاید شما کمتر شاخه ای رو پیدا کنید که وقتی از جنبه نظریش حرف میزنید انگار از جنبه عملی عملیش حرف میزنید و وقتی از جنبه عملیش حرف میزنید انگار از جنبه نظریش صحبت میکنید و این ویژگی ممتازی است که شما در پزشکی میبینید. این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم که پزشکی صرفاً یک سری اصولی مشابه زیستشناسی و فیزیک و شیمی و علوم پایه نداره و یک مسئله که در پزشکی خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه مواجهگی بالینی کلینیکال اینکانتر و جنبه های روایی در پزشکی است. اونجایی که ادبیات وارد پزشکی میشه، اونجایی که جامعه شناسی وارد پزشکی میشه، اونجایی که فلسفه وارد پزشکی میشه، اونجایی که الهیات وارد پزشکی میشه، اونجایی که زیباشناسی وارد پزشکی میشه، اونجایی که حوزه های مختلف حتی ریاضیات، مدیریت، اقتصاد و اینها وارد پزشکی میشن و اینا سبزی لای ساندویچ نیستن. اینا حتی میتونن جهتگیری های پژوهشی رو عوض بکنن. اینا حتی میتونن مدل گایدلاین نویسی رو عوض بکنن. اینا حتی میتونن استدلال بالینی ما رو تغییر بدن. اینا حتی توان دارن که مدل برساخت بیماری ها رو عوض بکنن. میدونید که بالاخره دو تا تلقی در فلسفه پزشکی وجود داره، تلقی نورماتیویستیک و نان نورماتیویستیک. تلقی در هنجارگرایانه و هنجار ناگرایانه. هنجارگراها معتقدن این هنجارهای اجتماعی است که بیماری ها رو تعریف میکنه و تعیین میکنه. مثلا ما بر حسب هنجارهای بردهداری بیماری داشتیم به اسم دراپتومانیا، بیماری فرار برده از دست صاحبش، که خب الان چون اون هنجارها عوض شده اون بیماری دیگه وجود نداره. این بیماری در تکست بوک بوده، یعنی در تکست بوک هایی مثل سیسیل و اینا هم وجود داشته، ولی الان دیگه دراپتومانیا به این معنا نیست. اگر برده ای از دست صاحبش، بیماری فرار برده از دست صاحبش، اگر برده ای از دست صاحبش فرار بکنه، اون رو بیمار نمیدونیم که بخوایم درمانش بکنیم، اون رو یادم میدونیم که از قید بندگی رهیده، بردگی رهیده و آزاد شده. و این نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد که بالاخره هنجارها و مبانی اجتماعی حتی در تعیین و تعریف بیماری ها هم نقش دارن. و عرض کردم اینو بهش میگیم رویکرد هیومانیستیک، رویکرد انسانگرایانه، رویکردی که بیمار رو فروکاست نمی کنه به بیماریش، بلکه میبینه پس پشت این بیماری یک در واقع انسان نشسته. خب میدونید که از جنبه های مختلف این رویکرد هیومانیستیک بهش نظر شده. یکی از ده ها جنبه ای که رویکرد هیومانیستیک، رویکرد انسانگرایانه در پزشکی راجبش تأمل شده مسئله پلاسیبو ایفکت. میدونید که پلاسیبو یا دارونما امریست که برای کارازمایی های بالینی مورد استفاده قرار میگیره. ما دارونما رو استفاده میکنیم تا ببینیم اثر بخشی واقعی داروی اصلی چقدر است. در بعضی موارد میبینیم که دارونما تفاوت چندانی با دارو نداره، در بعضی موارد تفاوت محسوسه و در بعضی موارد هم تفاوت خیلی خیلی اندکه. چی میشه که دارونما یا چیزی که هیچ ماده مؤثره‌ای توش نیست اینقدر تأثیر میکنه؟ گاهی وقتا شبیه یک مسکن واقعی این اثر بخشی داره. خب این پرسشی است که سالها ذهن و ضمیر هم فیلسوفان پزشکی رو، هم کسانی که در طب روایی کار میکنن، کسانی که در طب روانتنی کار میکنن و خود پژوهشگران رو به خودش مشغول کرده، داروسازان رو مشغول کرده، پژوهشگران علوم پایه رو ذهنشون رو معطوف کرده. این خیلی ها میگن این امر تلقینه، این برمیگرده به ناهوشیار ما که وقتی شما فکر میکنید دارویی ماده مؤثر داره واقعا اون اثر رو براتون ایجاد میکنه. و میدونید که ما یه نوسیبو هم داریم، نوسیبو ایفکت، که عوارض یک داروست. مثلا شما یه داروی قرمز رنگ رو مصرف میکنید به اسم بروفن، اما هیچ ماده مؤثره‌ای توش نیست، میخورید سردردتون خوب میشه، این پلاسیبو افکته. اما ممکنه همون ماده قرص رو بخورید، حالا سردردتون ممکنه خیلی خوب نشه یا بشه، ولی عوارضش هم دارید، دل دردم میگیرید و این میشه نوسیبو افکت. اون که هیچی نداشت. چی شد که دل دردی که همیشه شما از خوردن بروفن میگرفتی، اینجا با یک بروفن نما پیدا میکنه، با یه دارو نما پیدا میکنه. اینا پرسش هاییست که ما رو به این سمت میبره که انگار بیش از این که اثر دارو نما اینجا مؤثر باشه، پاسخ سیستم معنایی من، مینینگ سیستم منی که اینجا داره تعیین میکنه، او که توش هیچی نیست، این سیستم معنایی منی که داره جواب میده، سیستم معنایی منی که داره یه جوری واکنش نشون میده، و این مینینگ سیستم نقش خیلی جدی داره. کرادین که استاد در واقع هاروارد بود، اومد یه پژوهشی کرد، از اون پژوهش‌های خیلی جذاب، که نشون بده که آیا واقعا این تلقینه، آیا واقعا این اثر دارونما ناشی از ندانستن قفلته. و در پژوهش خودش اومد به بیمارا دارونما داد، ولی بهشون گفت که هیچ ماده مؤثری در این نیست. خیلی جالبه، با کمال تحیر باز هم مؤثر واقع شد. یعنی اگر اونها 3 در روز میخوردن بیشتر از 2 در روز، و اگر 2 میخوردن بیشتر از 1 در روز مؤثر واقع شد. به رغم اینکه به بیمارا تفهیم کرد و به افراد تفهیم کرد که هیچ ماده مؤثری در این وجود نداره، اما چون اینا رو در قالب قرص توی بلیستر و توی جعبه گذاشته بود و به اینا میداد، باز مؤثر واقع شد. انگار که حتی وقتی میدونیم که هیچ ماده مؤثری نیست، وقتی از مسیر تشریفات پزشکی وارد میشه، یه چیزی از مسیر تشریفات پزشکی به ما داده میشه، به رغم اینکه با خبریم که خبری نیست در اون ماده و در اون محصول، اما بر ما تأثیرشو میذاره. اینجا شد که ریچوالیزم پزشکی و تشریفات گرایی پزشکی هم خودش اعتبار پیدا کرد. حالا وقتی که هیچی مؤثره، وقتی که هیچی که به بیمارم میگیم هیچی دوش نیست مؤثره، گفتگوی پزشک و بیمار چقدر مؤثر واقع میشه؟ حرف پزشک چقدر مؤثر واقع میشه؟ توصیه‌ای که پزشک میکنه چقدر مؤثر واقع میشه؟ روایت در میان گذاشته شده بیمار با پزشک و واکنش‌های پزشک با اون روایت در میان گذاشته شده چقدر مؤثر واقع میشه؟ همه اینها نشون میده که رویکرد انسان‌گرایانه به پزشکی بسی بیش از اون که در بادی امر به نظر برسه معنا داره و میتونه اصلا مسیر درمان، مسیر شفا، مسیر بهبود رو متمایز بکنه. به همین دلیل میدونید که یکی از رویکردهای جدی، مؤثر و روز به روز فزاینده در پزشکی جدید، رویکرد نراتیو مدیسین هست، یعنی پزشکی روایی، که ما در پزشکی روایی بیمار رو به مثابه یک روایت میشنویم و در بستر یک گوش دادنه که تشخیص برامون محرز میشه. حتی برخی از واژه لیسنینگ، دیاگنوزیس، تشخیصی که با گوش دادن حاصل میشه سخن میگن، نه تشخیصی که با فروکاست بیمار به بیماریش و صرفاً قوطه ور شدن در اویدنس های پراکنده‌ای که بیمار رو به تمامی لحاظ نمی کنه حاصل میشه. و این خیلی اهمیت داره که بالاخره پزشکی روایی که توسط خانم ریتا شارون ایجاد شد، مفهوم پردازی شد در واقع، تونست که جای خودش رو باز بکنه و عصایی باشه برای حتی پزشکی مبتنی بر شواهد، که دقیقاً به دلیل توجه نکردن به این انسانگرایی نقدهای جدی از طرف خود مبدعینش هم بهش وارد شد. این بحثی است که من در آغاز سخن، زمینه فلسفی است که من در آغاز سخن میخواستم بهش اشاره کنم و یک درآمد اولیه رو خدمت شما داشته باشم. اما بریم سراغ رابطه ادبیات و پزشکی. عرض کردم ما یه لیست آف دیسیپلینز داریم، لیست آف فیلدز داریم، یه لیستی از فیلدها و دیسیپلینهایی داریم که در علوم انسانی سلامت وارد میشن، در مدیکال هیومانیتیز وارد میشن. مثلا ما به منطق نیاز داریم، چون میدونیم که پزشکا وقتی استدلال بالینی میکنن دچار بایس میشن و 130 تا بایس خطای شناختی وجود داره که یک پزشک میتونه هنگامی که میخواد استدلال کنه یا داره روی کرده درمانی به بیمار ایجاد میکنه میتونه درگیر این خطاها و سوگیری های شناختی بشه. خب منطق میاد به کمک پزشکی و اون کتاب بلین رو 1822 اگر اشتباه نکنم عنوانش Elements in Medical Logic، خیلی جالبه، یعنی 1822 چند تا مقاله رو بلین مطرح میکنه که یک پزشک وقتی میخواد با بیمار مواجه بشه، چه از منظر تشخیص، چه از منظر استدلال، چه در مقام درمانگر میتونه گرفتارش بشه. خب منطق میاد کمک میکنه، یه جاهایی جامعه شناسی میاد کمک میکنه، یه جاهایی فلسفه میاد کمک میکنه. سلامت و بیماری چه نسبتی با هم دارن؟ هر جا سلامت نیست بیماری حاصل میشه، هر جا بیماری نیست سلامت حاصل میشه. یک گریزون و منطقه خاکستری بین سلامت و بیماری داریم. سیکنس کجا قرار میگیره یا ناخوشی و مرض، ایلنس کجا قرار میگیره یا کسالت، بیماری ها چطور ایجاد میشن، پزشکی چطور گسترش پیدا میکنه در خارج از مرزهای خودش، پزشکی چطور زیبایی رو در بر میگیره، پزشکی چطور حافظه رو در بر میگیره، پزشکی چطور دوره‌های مختلف زندگی رو تصاحب میکنه، چطور سالمندی رو تبدیل میکنه به موضوع خودش و سالمندی رو تبدیل میکنه به بیمار. اینا بحثایی است که شما مثلا در مدیکالیزیشن میبینید، یا مثلا اوور دیاگنوزیس، اوور تستینگ، اوور تریتمنت، اوور کرینگ، اینا همه بحثایی است که تو فلسفه پزشکی مطرح میشه. هستی شناسی پزشکی، نمیدونم معرفت شناسی پزشکی، اصلا پژوهش های پزشکی چه جایگاهی دارن و چطور یه پژوهش پزشکی میتونه خطا باشه، متافیزیک پزشکی به چه معناست، یعنی مبانی که ما آدما رو تفکیک میکنیم، آیا تو پژوهشمون بعد ایرانی آفریقایی رو از هم جدا کنیم، رندومیزیشن به چه معناست، اینا بحثای متافیزیک پزشکی است. پس انواع نسبت بین علوم انسانی سلام، علوم انسانی و علوم پزشکی میشه برقرار کرد و علوم انسانی میاد خلاهای پزشکی رو پر میکنه. از اون ورم البته هست، از اون ورم علوم پزشکی خیلی وقتا میاد خلاهای علوم انسانی رو حل میکنه. خیلی از پرسشایی که سالها در جامعه شناسی و فلسفه و انسان شناسی و اینا معلق و معطل بود، الان با کمک علوم شناختی یا فرض بکنید که علوم عصبی اینا شیوه دیگر کرده و جوابها و سوالها متفاوت شده. خب یکی از اون بحثای مهم که با مقدمه نراتیو مدیسین خدمتون عرض کردم ادبیات و پزشکی است. دو نوع رابطه میشه بین ادبیات و پزشکی برقرار کرد. رابطه اول رابطه ادیتیو، رابطه افزوده ای، رابطه افزونه ای، به این معنا که شما یک تلقی از پزشکی دارید که همون بایومدیکاله، بچه ها میرن درس های تخصصی خودشون رو میخونن، در این حال در واحدهای عمومی خودشون همونطور که فرض بکنید که تربیت بدنی رو میگذرونن، همونطور که زبان عمومی رو میگذرونن، ادبیات فارسی رو هم میخونن یا ادبیات انگلیسی رو هم میخونن. به چه کار میاد؟ گویا هدف از گذاشتن واحد عمومی ادبیات فارسی این است که بالاخره بچه های پزشکی مثل بقیه رشته های دیگه از فرهنگشون و از اون ریشه های ادبیاتی فرهنگیشون گسسته نشن. همچنان بعد از دبیرستان که ادبیات فارسی درس مفصلی بود. من یادم اون موقعی که ما کنکور میدادیم ضریب بالایی هم داشت، فکر میکنم ضریب 4 داشت، زبان ضریب کمتری داشت. خب سرمایه گذاری میکردیم برای ادبیات و کلن تستی خیلی حرفه‌ای میخوندیم و خوب زدن تستای ادبیات فارسی در کنکور خودش خیلی رتبه و رشته رو بالا میبرد. اون چیزی که به اهمیت میداد خیلی به این درس، کپی کمرنگی از درس ادبیاتی که در دبیرستان خونده میشه در دانشگاه ها معمولا تدریس میشه، خیلی هم جدی گرفته نمیشه، جزوه ای داره و بچه ها میان همون آرایه های ادبی در بهترین حالت، عروض و قافیه و بخشای از گلستان و شاهنامه و خیام و حافظ و سعدی و کاملا هم بر حسب مزاق اون دانشجوی دکتری ادبیات یا استاد ادبیاتی که گمارده شده به آموزش دانشجویان علوم پزشکی، آموزش ادبیات بستگی داره. خب این یک تلقی ادیتیوه. شما تو چیزهای دیگه هم اینو میبینید، کلن تو حوزه علوم پزشکی اینو میبینید. خانم شاپیرو معتقده که، شاپیرو خودش جزو اون کسانیست که در علوم انسانی پزشکی کار کرده، معتقده که عموماً علوم انسانی در دانشگاه های علوم پزشکی تحقیر میشه یا به طور ادیتیو بهش نگاه میشه. حالا بعد نیست یه روزم یه جامعه شناس دعوت کنیم بیاد بحث های جامعه شناسی رو برامون بگه، بعد نیست که یه روزم به عنوان رفع خستگی بشینیم و حافظ بخونیم، شب یلدا مثلا نزدیکه و دانشجوهای پزشکی جمع میشن به عنوان اکسترا کوریکولار دور هم و حافظی میخونن و شعری میخونن و ادبیاتی برای هم میگن. معمولا هم میدونید که به هر حال مدل پزشک شدن در ایران چون مدل خواستیست، خانواده ها خیلی علاقمندن که بچه ها پزشکی بخونن، گاهی وقتا علایق دیگر بچه ها ممکنه موسیقی باشه، ادبیات باشه، هنر باشه، فیلم باشه، سینما باشه، فلسفه باشه، چیزهای مختلف، حتی علوم پایه باشه، اینا معمولا بچه ها چشم میپوشن ازش برای این که برسن به پزشکی که حالا یا اعتبار اجتماعی به دست بیارن یا خانواده ها رو راضی بکنن. خب خیلی از این میل های سرکوب شده یا علایق فرو گذاشته شده بعدن در قالب این برنامه های اضافی یا فوق برنامه یا اکسترا کوریکولار ارضا میشه. خیلی هم ترجمه بدیست این فوق برنامه برای در واقع اکسترا کوریکولار، چون گاهی وقتا شما میبینید که اتفاقا اصل جنس همینه، اصل قصه همینه. میدونید که ما یک کوریکولار داریم، یک اکسترا کوریکولار داریم و یک کو کوریکولار داریم. اکسترا کوریکولار دور انگار در ظاهر از اون برنامه درسی، یعنی مثلا شما اگر بخواید کار هنرهای تجسمی بکنید در دانشکده پزشکی، این خیلی ارتباطی با کوریکولوم درسی اینها نداره. کوکوریکولار یه ذره نزدیکتره. کوکوریکولار چیزیست که کمک میکنه به این برنامه درسی. مثلا اخلاق قبل از این که کوریکولار بشه به معنای یه امر کوکوریکولار رو، چون میگفتن کاملا به مواجهگی بالینی اخلاق کمک میکنه و پزشک اگر اخلاق رو بدونه روانتر خواهد شد مدیکال پرکتیس یا طبابتش. پس این تمایز اکسترا کوریکولار و کوکوریکولار و کوریکولار در نظر داشته باشیم. یه چیزایی از اکسترا کوریکولار البته گاهی میاد و کوکوریکولار میشه و یه چیزایی از کوکوریکولار میاد و کوریکولار میشه، یعنی بعضی این جابجایی ها صورت میگیره و اصلا فهم مفهوم کوریکولوم در این خلاصه میشه که ما بدونیم این رابطه چجور برقرار شده و بر حسب انجارها، بر حسب نیازها، بر حسب این علوم انسانی که عرض کردم چجور این جابجایی ها صورت میگیره و این جریان حاصل میشه. اون چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که ادبیات فارسی کاملا اکسترا کوریکولار فرض میشد و چه در مقام نظر و آموزش، چه در مقام عمل. یعنی ما یک سری پزشک داشتیم که علاقه ادبی داشتن، زمانی که به ادبیات می رسیدن کرکره پزشکی رو پایین می کشیدن و زمانی که به پزشکی می رسیدن کرکره ادبیات رو پایین می کشیدن. ادبیات مال محافل شخصی و در واقع خانوادگی و محافل پزشکی و خستگی در کردن و اینا بود. شاید می گفتن بله، البته پزشکی که ادبیات بهتر بلده با وقارتره یا بهتر حرف میزنه با همکاراش، با بیماراش و با طیف مخاطبین خودش. اما قصه فقط روکر ادیتیو نیست. در روکر اینتگریتیو ما ادبیات و پزشکی رو کاملا آمیخته به هم میبینیم، به این معنا که بسیاری از مشکلاتی که ما در پزشکی داریم نتیجه این است که ادبیات رو با پزشکی آمیخته نکردیم. پس دوگانه ادیتیو و اینتگریتیو رو، دوگانه افزونه ای افزوده ای و آمیخته رو حتما در نظر داشته باشید. درس ادبیات فارسی چند سالی است که در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت اینتگریتیو ارائه میشه، به صورت آمیخته ارائه میشه. به چه معنا؟ به این معنا که خب ما قرار نیست اینجا حافظ بخونیم به اون معنا که در دبیرستان میخوندیم یا به اون معنا که در شب یلدا حافظ میخونیم. اینجا قراره ببینیم که اگر هم حافظ میخونیم، پزشکی چه تأثیری بر اشعار حافظ گذاشته و اشعار حافظ هم چه تأثیری بر مفهوم پردازی پزشکی گذاشته. فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان. تا آخر غزل شما می‌بینید که این یک شعر کاملاً پزشکی است. داد و ستد پزشکی و ادبیات ما کجا بوده و چقدر از فرهنگ پزشکی ما مدیون ادبیاته و چقدر از فرهنگ ادبی ما مدیون پزشکی است. این کمترین تلقی از اینتگریشن هست که خدمتون عرض کردم. جلوتر که میریم باز به این برمیخوریم که برای گرفتن شرح حال از بیمار نیازمنده به چه توان ادبی و سواد ادبی هستیم. آیا اون چیزی که بیمار میگه همون چیزیست که من میشنوم؟ کتاب خانم دانیل اوفری که جزو پایگزارانه در واقع حوزه پژوهشی ادبیات پزشکی است که به فارسی هم ترجمه شده، آنچه بیمار میگوید آنچه پزشک میشنود و برعکس، و چند کتاب دیگه هم از خانم دانیل اوفری که متخصص داخلی است مثل نیمه پنهان پزشک و اینا ترجمه شده، داره فاصله زبانی پزشک و بیمار رو طرح میکنه که این فاصله زبانی، تکنیکی هم داره، تکنیک ریاض، که این فاصله زبانی رو شما بالاخره با تأمل و مداقه در ادب حوزه پژوهشی ادبیات پزشکی میتونید بفهمید و پر بکنید، وگرنه اون چیزی که پزشک میگه اون چیزی نیست که بیمار میشنوه. حتی شما میدونید که توی اون کتاب معروف Analytic Philosophy of Medicine صادق‌زاده که کتاب خیلی شهره است، 1500 صفحه کتاب راجع به فلسفه تحلیلی پزشکی نوشته شده، یکی از چپترهای کتاب زبان پزشکی است. زبان پزشکی خودش جنبه های جدی ادبیاتی داره که باید بهش توجه کرد. بعضی از عناوین پزشکی مثل آنژین قفسه صدری واژه‌ای است که با تعریف احراز نمیشه، واژه‌ای است که با گفتگو احراز میشه. یعنی گفتگوی پزشک و بیمار فقط برای اتونومی و برای متقاعد کردن و برای فهموندن و برای مهربونی و برای اینکه این هر دو به یک فهم مشترک دم دستی برسن نیست. گاهی وقتا معانی رو ما مجبوریم با گفتگو روشن بکنیم. بعضی از واژه ها هستن در پزشکی، در زبان پزشکی، که اینا در با گفتگو معناشون، احراز میشه و مشخص میشه. اون بخش کتاب صادقزاده، صادقزاده میدونی که یک ایرانی است که در چند دهه پیش به آلمان رفت و فلسفه پزشکی رو اونجا خوند و پی گرفت و کتاب فلسفه تحلیل پزشکیش در اشپرینگر کتاب خیلی معروف و شهره است. یکی از جریانات فلسفه پزشکی رو صادقزاده ایجاد کرده و برساخته در دنیا. همه قصه هم باز این نیست در رابطه ادبیات پزشکی. گاهی وقتا استدلال بالینی ما و کلینیکال ریزنینگ مستلزم دانستن ادبیات هست. این هم نکته مهمی است. یعنی مدل استدلال کردن ما برای خودمون، مدل در واقع استدلال کردن ما برای دیگران و برای بیمار، اینا همه مستلزم دونستن ادبیات هست. و اون الگوی در واقع شرلوک هولمز رو بیاد بیارید که الگوی کارگاهی شرلوک هولمز الگویی بود که از پزشکی گرفته بود. میدونید که مفهوم کارگاهی و تجسس مفهومی است که در واقع برگرفته شده از پزشکی است. ما پزشکان کار کارگاهی میکنیم در بیماران برای اینکه به تشخیص برسیم. و این خب خیلی بحث مهمی است که چطور میتونه دونستن ادبیات به معنای عام کلمه، به معنای اینکه من باید نمایشنامه بلد باشم، فیلم بلد باشم و همه اینا تا بتونم از عهده درمان بر بیام، روایت بلد باشم تا از عهده درمان بر بیام. و اینا فکر نکنید که حالا حاشیه هایی است که بگیم خیلی پزشک ما نیاز نداره اینا رو بدونه. الان اگه سرچ بکنید در دنیا میبینید اخلاق پزشکی، فلسفه پزشکی، حقوق پزشکی که چیزای جونداری است در کوریکولوم توسط کسانی داره درس داده میشه و با مدلی داره درس داده میشه که بسیارش الگوی نمایشنامه نویسی داره، الگوی هنر داره، الگوی فیلم نام نویسی داره، به خصوص در اخلاق پزشکی و خود ادبیات. مثلا شما یاکوب آپل رو ببینید که استاد اخلاق پزشکی نیویورک است و نمایشنامه می نویسه، خودش اصلا بازی میکنه توی فیکشن و توی مدل های مختلف ژانرهای ادبی و هنری این کار میکنه. و خیلی جالبه که شاید 20% درس اخلاق پزشکیش با آموزش مستقیم مفاهیم نظری باشه. این بحث خیلی جدی است. بحث بعدی ما در ادبیات و پزشکی صورتبندی سوالای پژوهشی است. خیلی وقتا پژوهش‌های ما فیوتایل ریسرچ، ویستفول ریسرچ، مینینگلس ریسرچ. یعنی حتی وقتی شما عنوان یک پژوهش رو میخونید میبینید این سمانتیک و معناداری توش رعایت نشده. عنوان پژوهش معنادار نیست و این غریبه که پژوهشگران ما، نه همشون چون بعضیا خب شأن ادبی بالایی هم دارن، ولی پژوهشگران ما خیلی وقتا انگار سواد ادبیاتی ندارند و یک عنوان یک پژوهش رو نمیتونن معنادار صورت بندی بکنن. و اون وقت شما میدونید که وقتی عنوان صورت بندی معنادار نشه، نتایج و اهداف و اینا هم که هی مطب خشخاشای متدولوژیک میذاریم، به همون اندازه که باید روش شناسی رو مدیریت بکنیم، معناداری این واژه ها و جملات و کلمات و اینا رو هم باید مدیریت بکنیم. به همین دلیل ادبیات در پژوهش هم نقش خیلی جدی داره ایفا میکنه. و به همین دلیل توجه داشته باشید که علاوه بر پژوهش و در کنار پژوهش، آموزش پزشکی ما یه موقعی آموزش مبتنی بر یک ادبیات مرتب، قوی و معنادار بود. مرحوم مصطفی حبیبی گلپایگانی که معاون شارلو برلن بود و خیلی زود هم به رحمت خدا رفت، خوشبختانه سالونی در دانشگاه علوم پزشکی تهران هنوز به نام سالون حبیبی هست، در 40 خورده ای سالگی از جهان رفت و دانشگاه تبریز رو هم اولین رئیسش شد و بنیان این ساختار پزشکی نوینش رو با الگوهای شارل برلن فرانسوی گذاشت. یه قانونی گذاشت و اون قانون این بود که هر کسی برای استاد شدن باید یک تکست بوک بنویسه به فارسی. و ما حجم زیادی الان در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کتاب‌های فارسی داریم، تکست بوک‌های فارسی داریم که در حوزه‌های مختلف اساتید بنام نوشتن. خب اینها داوری می‌شد هم توسط زنده‌یاد حسین فریبر انتشارات چهر، هم توسط کرسی و خود بزرگان دانشگاه، و در واقع ارتقای استاد به اون وابسته بود، نوشتن یک کتاب اصلی فارسی. کتاب‌ها رو که باز می‌کنید می‌بینید که تلاش شده علم به زبان فارسی هم نوشته بشه. می‌دونم که به هر حال خیلی ها معتقدن که تکست بوک ها رو باید به زبان اصلی خوند و زبان انگلیسی خوند، اما یادمون باشه که یکی از اون چیزهایی که میتونه علم رو در یک جامعه رشد بده، علم عمومی بکنه، این هست که علم به زبان مادری در اون جامعه هم نوشته بشه و فهم بشه. من خودم چون تو فرنگستان هم بخش واژه‌گزینی مدتی بودم، میدونم که ترجمه واژگان فنی چقدر گرفتاری داره، اما به هر حال توجه بکنید که فارسی نویسی در علم بحث مهمی بوده که اگر میبینیم که سواد عمومی سلامت در مردم ما نسبت به جاهای دیگه، نسبت به نزدیکان و اقران خودش زمانی خیلی بالاتر بوده، دلیلش برمیگرده به این اهتمام به رشد علمی زبان فارسی. متاسفانه الان اینجوری نیست، الان کمتر کسی دغدغه فارسی گفتن علمو داره، حتی در موضوعاتی که ما اون تکست بوک‌ها و اینا که کتاب‌های اصلی که دیگه کسی نمی‌نویسه، حتی مقالات، موضوعاتی که موضوعات داخل کشور هست، موضوعات داخل جامعه علمی یا ساینتیفیک کامیونیتی هست، اونا رو هم میبینیم گاهی مقاله میکنن به زبان انگلیسی. هنر این است که بدانیم کجا باید به انگلیسی بنویسیم، کجا باید به فارسی بنویسیم، و متاسفانه فارسی نویسی علم ضربات مهلکی به ما خواهد زد در فارسی ننوشتن علم، و پرهیز از فارسی نویسی علم ضربات مهلکی به ما خواهد زد که در آینده با او مواجه خواهیم شد. و این تذکریست جدی به در واقع پژوهشگران و دانشمندان عزیزی که دل در گرو این فرهنگ و این مرز و بوم دارن. چون خیلی وقتا میبینیم مثلا یک بعضی از مطالب ناب، میبینید هلندی ها هم به انگلیسی نمی نویسن، نه به این معنا که انگلیسی نوشتن بده و نشر علم بده، به این معنا که میگن این موضوع فعلا باید به زبان هلندی نوشته بشه، بعدن ممکنه به زبان انگلیسی هم این رو بنویسیم، نه اینکه بی توجهی بکنیم به ادبیات داخل و کم کم ادبیات فارسی رو و زبان فارسی رو ضعیف و ضعیف‌تر. خوشبختانه در علوم انسانی ما اینو کمتر میبینیم، یعنی در علوم انسانی فارسی نویسی به دلیل اینکه انگار زمین بازی همین داخل هست، فارسی نویسی رایجه، ولی در علم یک زمانی رایج بود و الان دیگه اینجوری نیست. یه مثال براتون میزنم، مرحوم دکتر جزائری، قیاس‌الدین جزائری که جزو فارغ التحصیلای ممتاز دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بود، بخش مهمی از توان خودش رو برای فارسی نویسی در حوزه عمومی راجع به تغذیه گذاشت. و اگر شما امروز میبینید که مردم ایران دغدغه چاقی لاغری دارن، ببینید تاریخ رو نگاه بکنید، یک زمانی در تاریخ چاقی مفهوم اصیل بود و چاقی عین سلامت بود. شما در خاطرات ناصرالدین شاه تعریف از قبقب هفت طبقه فلان زنش دارید. چاقی یک مفهوم اصیل بود، یعنی وقتی کسی لاغر میشد لاغری این بیماری بود. مرحوم جزایری انقدر راجع به تغذیه نوشت در دهه 30 و 40 و 50 و الان همه یادشونه اون کتابای مرحوم جزایری، یادشون که اصلا مفهوم لاغری رو به مثابه و رژیم رو به مثابه امر مبتنی بر سلامت در این فرهنگ جا انداخت. اینجاست که نقش ادبیات فارسی به مثابه ابزاری برای عمومی سازی علم، برای به تعبیر فرنگی ساینس پاپولاریزیشن، نالج پاپولاریزیشن ایجاد میشه. که آیا پزشکان ما، داروسازان ما، دندان پزشکان ما، اهالی علوم پایه ما وقتی میخوان با مردم حرف بزنن ادبیات مناسب رو دارن یا همونطور حرف میزنن با مردم که با دانشجوی پی اچ دی یا رزیدنتشون حرف میزنن؟ ما در کووید دیدیم خیلی وقتا فاصله زبانی فاصله زیادی بود، لنگویج گپ و فاصله زبانی زیاد بود، و چه در موضوعات علمی و چه در حتی در موضوعات اخلاقی، موضوعات اخلاق پزشکی منظورم، جامعه شناسی پزشکی منظورم، اینا گاهی وقتا حرفایی زده شد که دچار بدفهمی شد. و این به این برمیگرده که ما ادبیات فارسی رو جدی نگرفتیم. حتی بعضی وقتا شما میبینید که نوشتن یه شرح حال برای دانشجو پزشکی پر است از غلط‌های، آبستن غلط‌های مختلف ادبی است. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. فکر نکنید اینها حالا حاشیه‌های موضوعه. اینا یک موقعی پزشکی خودش پرچم‌دار ادبیات دقیق سره. بیمار تحت عمل جراحی واقع شد معنی نداره، بیمار عمل جراحی شد یا بیمار جراحی شد، بیمار مورد اندوسکوپی واقع شد، بیمار اندوسکوپی شد. و حالا این حشف که شما میبینید در نوشتار فارسی پزشکی گاهی وقتا بدفهمی های حقوقی هم پیدا میکنه، گاهی وقتا به ابهامگویی و دوپهلوگویی هم منجر میشه. این رو مد نظر داشته باشید. گاهی وقتا به انتقال غلط مفهوم به بیمار هم منجر میشه. اگر از اتونومی حرف میزنید، اگر از سود رسانی به بیمار حرف میزنید، اینا همش مستلزمه به دانستن فهم ادبیات. یادتون باشه که ادبیات فارسی اساس اخلاق پزشکی است. شاید هم اینجوری من باید بگم که اخلاق پزشکی اساس ادبیات فارسی است. ما یک درس سواحدی داریم در دانشکده های پزشکی که کاملا رهاش کردیم و در این سواحد بسیاری از مفاهیم آمیخته بین ادبیات و پزشکی در از این مسیر میشه منتقلش کرد. بسیاری از مفاهیمی که شما در نسبت بین ادبیات و پزشکی دارید و مفاهیم عمومی سازی اخلاقی پژوهشی آموزشی علمی ارتقاء سواد عمومی سایر متخصصان، اینا بسیاریش از مسیر جدی گرفتن ادبیات و پزشکی گذر میکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که این جدی گرفتن این ادبیات فارسی و پزشکی، یا به تعبیر ساده تر ادبیات پزشکی، نیاز عاجل آموزشی امروز دانشگاه ماست. خیلی موضوعات دیگری هم هست. شما واقعا بسیاری از مفاهیم درمانی، مفاهیم بیماری، مفاهیم آموزشی رو جز از مسیر ادبیات نمیتونید آموزش بدید، نه به دانشجوتون، نه به مردم، نه به همکار دیگری که در اون حوزه شما تخصص نداره. در جهان نگاه بکنید، الیور ساکس یک نورولوژیست قدر بود، وقتی دید که مفاهیم نورولوژی انقدر سخت شده که قابل فهم دیگه برای مردم و سایر متخصصین نیست، غیر نورولوژیست نیست، آمد و فیلم اوکنینگ رو ساخت، آمد با اون کتاب معروف مردی که همسرش رو با کلاهش اشتباه می گرفت رو نوشت. و میدونید که اون کتاب مردی که همسرش رو با کلاهش اشتباه میگرفت رو اگر باز بکنید و ورق بزنید ببینید آخرش یک گلوسری، یک واژه‌نامه نورولوژی داره، مغز و اعصاب داره. شما باز نمونه های فراوان پیدا میکنید از افراد مختلف، متخصص داخلی، شما پالمر رو دارید، کوکو دارید، اینا هر کدومشون متخصص چشم، کوک که میاد اون کتاب اغما رو مینویسه و مفاهیم پزشکی رو در قالب اون میبره و این رو به معنای عمومی سازی علم استفاده میکنه. میدونید که در دنیا سنت پروپوزیشن نویسی از قرون وسطا تقریبا وجود داره. گزاره نویسی، وقتی یک کتاب 400 صفحه می نویسی باید بتونی در 4 ده 5 6 10 گزاره اون رو خلاصه کنی. در هلند الان وقتی دانشجو دفاع میکنه باید 10 تا پروپوزیشن، 10 تا گزاره آخر تزش بیاره. این 10 تا خلاصه اون تزه، چنان که منی که خارج از اون گود هم هستم اگر اون 10 تا رو بخونم بفهمم که ماجرا چی بوده. ما این رو در ایران در قالب پایان‌نامه‌های 3 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای و دفاع‌های چند دقیقه‌ای وارد کردیم، اما واقعاً این مستلزم مسلح بودن و مجهز بودن به ادبیات قوی است. خیلی وقتا دانشجوها میگن که اون تز 300 صفحه‌ای نوشتنش راحت تر از اون 10 تا پروپوزیشن ساده است که بتونه جامعیت اون تز رو نشون بده. داشتم میگفتم از نمونه های جهانیش که شما چخوف رو داری. چخوف البته یه ذره ادیتیوه، یعنی خیلی نمایشنامه که با وجود اینکه پزشک بوده، نمایشنامه که شما بگید اون نمایشنامه کاملا نمایشنامه پزشکیست نداره، اما پژوهش های انجام شده و نشون میده که مفاهیم پزشکی چطور در دل نمایشنامه های چخوف هست. سامرست موام که داستان نویس شهره است و داستان های خیلی و رمان های مهمی هم نوشته، معتقد بود که از اون ور میگفت که هر کس میخواد داستان نویس بشه بره و یه گشتی در پزشکی بزنه. طبیعت بکر انسانی رو در پزشکی میتونید ببینید، مواجهگی اصیل با انسان رو با دانستن مقدمات پزشکی میتونید تجربه بکنید و نمونه های فراوان دیگر که شما در دنیا میتونید ببینید، از فیلمسازا، از نمایشنامه نویسا، از رمان نویسا که موضوعات پزشکی رو گرفتن و بعضی ها که اصلا رمان های پزشکی هستن. کمدی پزشکی ما داریم، تراژدی پزشکی داریم. واقعا وقتی ما میخوایم خبر بد رو به بیمار بدیم چقدر بد مسلح باشیم به ادبیات، به این مفاهیم مثل تراژدی، به این مفاهیم مثل رنج. آیا با نوشتن 4 تا گایدلاین که جلوی بیمار بشین، نمیدونم یا دستمال کاغذی بذار، به تدریج و قطره چکانی مفاهیم رو منتقل کنی، واقعا اینجوری خبر بد داده میشه؟ تکنیکالیزیشن و تکنیکی کردن مفاهیم علوم انسانی کار رایجی است که متاسفانه ما پزشکان زیاد انجام میدیم، آخرش هم هیچی از روش در نمیاد. شما نمیتونید مفاهیم علوم انسانی رو تکنیکال کنید و با 4-5 تا 1-2-3-4 کردن انتظار داشته باشید که اجرا بشه. اینا مستلزم شیوه های نو و تغییر نگرش و روش هست. در ایران هم ما بالاخره پزشکای بسیار میبینیم که دوزیست بودن، هم طبیب بودن، هم ادیب بودن. در ایران معاصر، حالا من کاری به گذشته ها ندارم، به دلایل مختلف که ممکنه دچار بدفهمی بشیم به خاطر اینکه جنس علم با الان فرق میکرده و پامونو خیلی قدیم که میذاریم با آدمای مواجهیم که همه علم رو به خاطر محدود بودنش میدونستن و اون وقت این خطا ممکنه برای ما ایجاد بشه که حتما پزشکی با فلسفه رابطه مستقیم معنادار داشته و البته اونجا باید نشست و بحثای تحلیلی مفصل کرد. ولی در ایران معاصر خودمون با همین پزشکی که الان ما داریم شما فراوان میبینید. از قاسم غنی بگیرید که ادیب بزرگ بود، اگر دیوانهای حافظ رو باز بکنید میبینید که عمومش به تصحیح قاسم غنی است. اگر خیام رو باز بکنید به تصدیق قاسم غنی است و غنی همون بود که مطب پر رونقی داشت در تهران، وزیر بهداری هم شد و اولین استاد اخلاق و تاریخ پزشکی دانشکده پزشکی بود. اون درسنامه و طرح درس بسیار بسیار جذاب اخلاق پزشکی در سال 1115 نوشت، اون مقدمه بر کتاب طبیب در جامعه دکتر ابراهیم چهرازی که خود او هم جزو کسانی بود که در واقع به علوم انسانی و تلفیقش با پزشکی ناخودآگاه میاندیشید. این نمونه ها رو شما میتونید ببینید، از بهرام صادقی و ملکوتش، از نمایشنامه های مفصل غلام حسین ساعدی که روان پزشک بود، بهرام صادقی هم پزشک بود، از گلچین گیلانی که در واقع طبیب عفونی شهره ای بود در لندن، زندگی خیلی غریبی داره که اون ترانه بازباران با ترانه رو داشت و باز به این فکر میکرد. طبیبان ادیب ما زیاد داریم که البته باز این دوگانه رو وقتی دستبندیشون میکنیم میبینیم، طبیبانی بودن که وقتی ادیب میشدن کاری به طبابتشون نداشتن و طبیبانی بودن که ادیب بودند و این دو رو با هم آمیخته کردن. تلاش ما این است که این موضوع رو جا بندازیم که ادبیات درس عمومی دیگه نیست. ادبیات فارسی به عنوان درس سواحدی عمومی فهم نشه. ادبیات و پزشکی به مثابه یک درس تخصصی انگار باید دوباره بهش نگریسته بشه، هم برای تقویت زبان فارسی، هم برای تقویت مواجهگی پزشک و بیمار، هم برای سامان دادن به پژوهش‌هایی که احیاناً بی‌معنان، هم برای آموزش بهتر، هم برای عمومی سازی دانش، هم برای استدلال بالینی و هم برای تمام مواردی که من در این مجال تلاش کردم اونها رو با شما در میون بذارم. از حسن توجهتون خیلی متشکرم و امیدوارم که وقت شما رو بیهوده نکرم.